اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک اقدام تازه به تلویزیون های محلی افغانستان دستور دادند که پس از این مجریان زن هنگام ظاهر شدن در این تلویزیون ها باید صورتشان را بپوشانند. تفصیل بیشتر را در این مورد از لینا روزبی میشنویم.
شبکه طلوع نیوز گفته است که نمایندگان این وزارت ها این دستور جدید را به تمام شبکه های تصویری موبی گروپ که تلویزیون های طلوع، لمر و طلوع نیوز بخش از آن است ابلاغ کردند. به گفته این مسئولین موبی گروپ، نمایندگان وزارت های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات و فرهنگ طالبان هنگام اعلام این دستور آن را حکم قطعی و غیر قابل بحث خواندند. طالبان این دستور را به تمام تلویزیون های فعال در افغانستان شریک کردند و از مسئولین رسانه ها خواستند که گردانندگان زن باید در جریان برنامه پوشاندن صورتشان را جدی بگیرند. صبح امروز نیز بسیاری از مجریان زن در تلویزیون های محلی افغانستان چهره های خود را با ماسک پوشانده و در برنامه ها ظاهر شدند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، ولی زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه در مراسم گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات گفت که رسانه ها و اطلاع رسانی یکی از ارزش های این کشور است و به گفته وی از آن حمایت خواهد شد.
مقام های طالبان در ولایت بلخ می گویند که یک موتر نظامی مربوط به قول اردوی 209 الفت این گروه در شهر مزار شریف آماج انفجار یک ماین قرار گرفت. محمد آصف وزیری سخنگوی طالبان برای قماندانی امنیه ولایت بلخ گفت که این انفجار حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر مزار شریف به وقوع پیوست. آقای وزیری افزود که هدف این انفجار موتر کارمندان ملکی قول اردوی الفتح در این ولایت بوده است. او از رای جزئیات در مورد تلفات این رویداد خودداری کرد، اما برخی منابع میگویند که در این انفجار 3 نفر زخمی شده است. از سوی هم برخی شاهدان محل این رویداد گفتند که در این انفجار چندین نفر کشته و زخمی شده و بیشتر قربانیان این رویداد کارمندان ملکی و نظامی این قول اردو بودند. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه بر عهده نگرفته، اما پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در سال گذشته گروه داعش چندین حمله را بر اعضای طالبان انجام داده است. جو بایدن امروز نخستین سفر خود را به آسیا به حیث رئیس جمهور امریکا آغاز می کند. قرار است رئیس جمهور بایدن در این سفر در سیول با یون سوک یول رئیس جمهور جدید کره جنوبی و در توکیو با فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن ملاقات کند. ناظران میگویند که هدف از سفر جو بایدن به کره جنوبی و ژاپن ارسال پیام به بیجینگ است که نباید چین با الهام گرفتن از اقدام روسیه در اوکراین دست به اقدامات مشابه در آسیا به ویژه تایوان بزند. انتظار می رود که جو بایدن در این سفر 5 روزه حمایت واشنگتن را از تلاش های کره جنوبی و ژاپن به خاطر عصری سازی اردوهایشان نیز اعلام کند. جزئیات بیشتر این سفر رئیس جمهور بایدن را در بخش گزارش ها خواهید شنید. روسیه می گوید که شمار جنگجویان اوکراینی که در فابریکه تولید فولاد شهر ماریوپول تسلیم شده اند به 1730 نفر رسیده است. مقام های نظامی روسیه امروز گفتند که در 24 ساعت گذشته 771 اوکراینی دیگر سلاحشان را به زمین گذاشتند. این فابریکه آخرین پایگاه نیروهای مقاومت اوکراین در ماریوپول است و وزارت دفاعی این کشور روز سه‌شنبه به نظامیان مستقر در این فابریکه دستور تسلیم شدن به روسیه را داد. مقام ها در کیف تا اکنون در مورد شمار دقیق جنگجویان اوکراینی در فابریکه تولید فولاد ماریوپول اظهار نظر نکردند، اما گفتند که ممکن سربازان تسلیم شده اوکراینی با سربازان روسی تبادل شوند. الکساندر موتوزانیک سخنگوی اردوی اوکراین گفت که حکومت کشورش نمیتواند به گونه علنی در مورد سرنوشت سربازان تسلیم شده اظهار نظر کند، چون به گفته وی مذاکرات برای نجات آنان جریان دارد. اما روسیه هر گونه موافقت در مورد تبادله سربازان تسلیم شده اوکراینی را رد کرده است. آمریکا یک شهروند این کشور و 4 شهروند چین را به جاسوسی علیه مخالفان دولتی چین، فعالان حقوق بشر و حامیان دموکراسی مستقر در آمریکا متهم کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
وزارت عدلیه آمریکا گفت وانگ شوجان 73 ساله که شهروند این کشور است حدود 2 ماه قبل بازداشت گردید و قرار است به زودی به جرم جمع‌آوری معلومات در مورد فعالان چینایی مستقر در آمریکا محاکمه شود. وزارت عدلیه آمریکا گفت این شهروند چینایی تبار آمریکا باشنده منطقه کوینز ایالت نیویورک است و برای وزارت امنیت دولتی چین کار می‌کرد. بریون پیس، سارانوال ناحیه شرقی شهر نیویورک، به روز 4 شنبه هنگام اعلام اتهام علیه این افراد گفت این عملیات جاسوسی چین که مسئولیت و آزادی شهروندان این کشور را که در امریکا زندگی می کردند و به خاطر عقاید و بیانات دموکراسی محورشان هدف قرار گرفته بودند، اکنون فاش و مختل شده است. وزارت عدلیه آمریکا گفت 4 شهروند چین که برای وزارت امنیت دولتی چین کار می کردند و به جمع‌آوری معلومات در مورد چینایی های مستقر در آمریکا متهمند تا کنون بازداشت نشدند. سفارت چین در شهر واشنگتن دی سی با نشر اعلامیه این اتهام های وزارت عدلیه آمریکا را ساختگی خوانده و خواستار انجام تحقیقات عادلانه و قانونی شده است.
سانا مارین صدر اعظم فنلند میگوید که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تا اکنون به خاطر استقرار سلاح‌های هسته‌ای یا ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در فنلند ابراز علاقه نکرده است. خانم مارین که به خاطر ملاقات با ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا به روم رفته، در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی همچنان گفت که به باور وی موضوع مخالفت ترکیه با پیوستن فنلند به ناتو از راه مذاکره حل خواهد شد. فنلند و سویدن دیروز به خاطر پیوستن به ناتو رسما درخواست دادند، اما ترکیه یگانه عضو مسلمان ناتو گفته است که با پیوستن این دو کشور به این پیمان نظامی مخالفت خواهد کرد. صدر اعظم فنلند همچنان افزود که موضوع استقرار سلاح‌های هسته‌ای و ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی ناتو در کشورش شامل مذاکرات فنلند برای پیوستن به ناتو نخواهد بود. این در حال است که روسیه گفته که غرب نباید هیچ توهم داشته باشد که مسکو گسترش ناتو به سویدن و فنلند را به آسانی تحمل خواهد کرد. معاون وزارت خارجه روسیه اخیراً در واکنش به تصمیم سویدن و فنلند به خاطر پیوستن به ناتو گفت که پیوستن این دو کشور به ناتو یک اشتباه خواهد بود. قرار است پایتن جنران 18 ساله مهاجمی که 10 سیاه‌پوست را در شهر بافالوی ایالت نیویورک با ضرب گلوله کشت امروز برای 2مین بار در محکمه حضور یابد. این در حال است که بررسی جنبه های دهشت افغانی و جنایت مبتنی بر نفرت این حمله هنوز توسط اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI ادامه دارد. پایتن که یک سفید پوست است روز شنبه به یک فروشگاه محلی داخل شد و آغاز به شلیک گلوله کرد که در نتیجه این حمله 10 سیاه‌پوست کشته شد. او که این حمله را با کمره‌ای که در کلاه خود نصب کرده بود به گونه زنده در رسانه‌های اجتماعی نشر می‌کرد، در حضور نخست خود در محکمه به جرم خود اعتراف نکرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که روز سه‌شنبه به خاطر ابراز تسلیت به خانواده قربانیان این رویداد تیراندازی به شهر بافالوی ایالت نیویورک رفته بود، گفت که روایت برتری سفیدپوستان در آمریکا حرف آخر را نخواهد زد. آقای بایدن همچنان گفت که نفرت در آمریکا پیروز نخواهد شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. حکومت طالبان در مورد نشست اخیر رهبران سیاسی افغان در ترکیه میگوید که هر کسی که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کند از وی استقبال می شود، اما اگر نیت جانب مقابل جنگ باشد اجازه داده نخواهد شد. کارشناسان سیاسی به این نظرند که طالبان برای گفتگو با رهبران سیاسی مخالف باید انعطاف‌پذیری نشان دهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به نشست رهبران سیاسی مخالف در ترکیه گفت که اکنون افغانستان دارای وضعیت امن است، ولی با آن هم هرگاه کسی برای این وضعیت کمک و همکاری می کند حکومت آنان مشکل ندارد. ولی آقای مجاهد تاکید کرد که هرگاه از سوی چنین جناح‌ها تلاش برای مخالفت صورت بگیرد و گزینه نظامی را انتخاب کنند، مردم افغانستان با آنها اجازه نخواهند داد.
امارت اسلامی افغانستان به تمام جهت‌ها راه تفاهم را باز گذاشته، راه تفاهم انشاءالله موثر است و یک کمیسیون هم در این اواخر آغاز به کار میکنه که تماس است، تماس با سیاسون و کسایی که از افغانستان بیرون شدن با آنها تماس داشته باشیم، راه ایجاد میشه.
سخنگوی حکومت طالبان در رابطه با بازگشت رهبران سیاسی گفت که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و نمیتوان هیچ کس را از ملکیت ها و هویت افغان بودنش محروم کرد. و گفته مجاهد هر کسی که دوباره به افغانستان برگردد مسئول خواهد بود.
هم افغان ها هیچ مشکلی ما باشان نداریم، هر کس اگه باید برشان خوش آمد میگیم، حفاظت میشن، عزتشان به جا میشه، مالشان محفوظ است، هیچ مشکلی با آنها نیست. ولی اگر خدای نکرده اراده جنگ و باز آغاز کدام فتنه را داشته باشن، طبعا مردم افغانستان باز اجازه نخواهد.
این در حال است که اخیراً حدود 40 چهره با نفوذ سیاسی افغانستان در نشست در منزل مارشال عبدالرشید دوستم در انقره پایتخت ترکیه در مورد تشکیل شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان رایزنی و صحبت کردند. یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نامش گرفته شود به صدای آمریکا گفت که آنان از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های پنجشیر و بغلان بر ضد طالبان اعلام حمایت کردند. در قطعنامه‌ای که در پایان نشست 7 ساعته این چهره‌های سیاسی افغان نشر شد، از طالبان خواسته شده است تا بیش از این سبب ویرانی افغانستان نشوده و برای حل معضلات کنونی مذاکره کنند. بر بنیاد این قطعنامه شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان تلاش میکند تا از برای گفتگو حکومت فراگیر در افغانستان شکل گیرد و در صورتی که این تلاش ها نتیجه ندهد، این شورا در مورد گزینه نظامی برای مقابله با طالبان غور خواهد کرد. اسدالله زایری کارشناس سیاسی به صدای آمریکا در مورد این نشست گفت:
البته اگر آدرس شکل بگیره که طالبا با او گفتگو بکنه و به یک جنبندی و به یک رای حل معقول و منطقی برسه، یک گپی بسیار خوب و یک گپی امیدوار کننده هست که دو طرف قضیه افغانستان، طرفی حکومت سرپرست و طرفی کسانی به نحوی بر حال با دیدگاه های طالبان و شیوه حکومتداری طالبان مخالفت یا ملاحظات داره، این یک ارزیابی خوب است.
به گفته آقای زایری، برای آغاز گفتگوها باید حکومت طالبان در برخ موارد که مخالفت دارد از خود انعطاف نشان بدهد و با یک استراتژی معقول و منطقی که به نفع منافع اولیا و آینده افغانستان باشد با آنها وارد مذاکره شود تا به یک نتیجه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی افغانستان کمک کند دو جانب دست یابند. اما آیا طالبان از خود انعطاف نشان خواهند داد؟ آقای زایری گفت که سخنان اخیر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان مبنی بر اینکه آنها به آمریکا به عنوان دشمن نگاه نمی کنند نشان دهنده انعطاف است و برخی نشانه هایی در این زمینه وجود دارد. اما در مورد عملکرد نوماهه طالبان گفت:
برخی سیاست هایی که از سوی حکومت سرپرست از قبیل محدود کردن زنان، بسته ماندن در مکاتب و محدودیت روزافزون در زمینه اشتغال، آموزش و کار زنان، اگر اینا رو مبنا قرار بدیم، خب قدر مایوس و حداقل ما را به احتیاط وامی داره.
نوم از حکومت سرپرست طالبان سپری می شود، اما هنوز نتوانستن مشروعیت بین المللی را کسب کند. ایجاد حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و اقلیت ها از موارد درشتی اند که جامعه جهانی بر آنها تاکید کرده است تا راه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان باز شود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک اقدام تازه به تلویزیونی‌های محلی افغانستان دستور دادند که بعد از این مجریان زن هنگام ظاهر شدن در تلویزیون‌ها باید رویشان را بپوشانند. همکار ما سحر عظیمی مصاحبه در این رابطه با حمید آرش، خبرنگار و مجری قبلی تلویزیون ملی افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم.
شبکه تلویزیون طلوع نیوز گفته که نمایندگان این وزارت ها و در این دستور جدید و تمامی شبکه‌های تصویری موبی گروپ، تلویزیون‌های طلوع، لمر و طلوع نیوز بخشی از آن اعلام کردند. شما تجربه کار در تلویزیون ملی افغانستان را دارین. فکر می‌کنین آینده خانم‌هایی که خبرنگار هستند در افغانستان با وجود این محدودیت‌ها در چه وهله قرار می‌گیره؟ آیا فکر می‌کنین به مرور زمان خانم‌ها از روی صحنه هم حتی حذف خواهند شد، یا اینکه شرایط طوری می‌بینین که شاید باشن اما محدودیت‌ها برشان اضافه شوند؟
من فکر می‌کنم که طالبا نمی‌خواهن که زن‌ها در جامعه باشن و کار کنن. هر روز بهانه‌های مختلف اونا مانع زن‌ها میشن که کار کنن یا اینکه درس بخونن. همونطور که در روزهای اول که من در تلویزیون ملی بودم، روزهای اول که طالبان در افغانستان آمده بودن، اونا کاملا ممانعت کردن با این که زنا بتانن در رسانه یا در تلویزیون ملی کار کنن، که تمام همکارای مرک من خودم نرفته بودم، جرات از زیر نداشتم که برم، اما زنای همکارای دیگه ایم که خانما بودن اونا که رفتن به تلویزیون، اونا را از دروازه تلویزیون گفتن که شما تایی که ما براتان اطلاع ندادیم، شما حق ندارین که بیاین دفتر کار بکنید. و همینطور امی روند اقدامات داشته باشه. هر روز ما میبینیم که تمام دغدغه طالبا، تمام تسامی و تمام حکم که اونا صادر میکنن در موارد زنا است، که نمیفهمم امروز زنا نباید که چادر رنگه بپوشن، امروز ماسک بپوشن، نمیفهمم تمام بهانه و محدودیت های اونا برازی است که اونا زنا را از جامعه بیرون بکنن و خانه نشین بسازن. و همینطور مجری های زن، همینطور که امروز ماسک بفتن بپوشن، شاید فردا بگویم که شما هیچ نباشین. من فکر میکنم این روند که ادامه داره، اگر همینطور ادامه پیدا کنن، آینده زنا مخصوصا مجری های زن، من بسیار ناامید هستم. و برای از اینکه زنها بتونن در آینده بازم کار رو کنن با این روندی که طالبا پیش میرن.
خانم عرش، فکر میکنین در حال حاضر راه کرد چیست؟ باید سر چی موارد و گزینه‌ها تمرکز بیشتر صورت بگیره به خاطر بهتر شدن آزادی بیان، آزادی رسانه و همچنین آزادی فردی زنان خبرنگار در افغانستان؟
اجاب اجباری نقص حقوق بشر است، نقص حقوق انسانی است و همونطور آزادی بیان در افغانستان است. طالبا باید وعده‌هایی که دادن، حداقل وعده‌هایی که خودشان دادن، اونا را حداقل عملی بکنن، که در گفتن که ما امرای زنا میتونن که کار بکنن. با امو اجابه که فعلا زنا در افغانستان کار میکنن، امو اجاب اسلامی است که خودشان همگی میفهمن که کشور ما کشور اسلامی است و تمام خانمایی که بیرون کار میکنن با اجاب اسلامی کار میکنن. و به نظر من جامعه جهانی باید امرای طالبا صحبت کنن، باید اجازه ندن که زنای افغانستان از جامعه حذف شوند. و همینطور زنای افغانستان خودشان باید اجازه از زیر نتن. من میفهمم که گرچه که شاید بسیار سخت باشه با زنا، ولی باید که زنای افغانستان از جامعه از نشن، به خاطر که نیمی نفوس افغانستان زنا تشکیل میده و بسیاری زنایی که در افغانستان کار میکنن ناناور خانهشان هستن، و همینطور مخصوصا زنایی که در رسانه ها کار میکنن. اگر همینطور ادامه داشته باشه، من فکر نمیکنم که زنها بتونن که بعد از چند مدت حتی اجازه بیرون شدن از خانه داشته باشن، که هر روز ما میبینیم که طالبا به بهانه های مختلف زنها را آزار اذیت میکنن برای اینکه از خانه بیرون شوند، درس بخونن یا کار کنن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جناتان شرودن، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، میگوید طالبان روش مبارزه با دهشت افغانی را درست درک نکردند، اما از طریق نظامی و حملات سنگین توانستند شماری از مناطق اطراف کابل و ولایت ننگرهار را از وجود جنگجویان داعش تصفیه کنند. شرودن در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد نکات عمده گزارش سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده صحبت نمود و دلیل نگرانی تهدیدات داعش در منطقه را چنین توضیح داد.
به نظرم اولین چیزی که باقی مانده است دهشت افغانی است. طبق گزارش تازه سرمفتش وزارت دفاع امریکا، داعش بیشتر اقتدار پیدا کرده و گزارش ها نشان می دهد که ممکن 2,000 تا 3,000 جنگجوی داعش که در مقایسه با رقم افراد این گروه زیاد بزرگ نیست در خاک افغانستان فعالیت دارد. حضور شورشان داعش برای ایالات متحده نگران کننده است. در گزارش تازه وزارت دفاع در مورد حضور القاعده در افغانستان ذکر شده و تا حد گفته شده که شمار از اعضای گروه القاعده به طور مؤثر در سطح پایین در داخل افغانستان هستند، اما به تقاضای طالبان باعث ایجاد مشکلات نشدند. اما در گزارش آمده که قماندانی مرکزی ایالات متحده معتقد است که طالبان ممکن محدودیت ها بر گروه القاعده را شاید تا 1 یا 2 سال آینده کاهش دهند که برای ایالات متحده به خصوص اردوی امریکا نگران کننده است.
در گزارش همچنان آمده است که طالبان مبارزه با داعش افزایش دادند و باعث کاهش تهدیدات آنها شدند. به نظر شما طالبان توانایی مبارزه و دفع تهدیدات داعش و سایر گروه ها را در افغانستان دارند؟
طالبان
با روش خود با گروه داعش مبارزه می کنند و آنها آن را کاملا مؤثر می دانند. آنها حملات شبانه انجام می دهند. مردم محل را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و در تاکتیک های خاص دخیلند. مثلا آنها بخش هایی از مناطق حومه کابل را از وجود این افراد پاکاری کرده اند و با این تاکتیک بخش هایی از ولایت ننگرهار را نیز تصفیه کرده اند. بان هم طالبان این طور به پیش می روند و از طریق نظامی و حملات سنگین مردم را هدف قرار می دهند. آنان مسئله مبارزه با دهشت افغانی را درست نمی دانند و نباید یک مشکل را بدتر بسازند و این کار است که آنها در مبارزه با داعش انجام می دهند.
به نظر شما ایالات متحده در ماموریت مبارزه محوری علیه دهشت افغانی در افغانستان و منطقه با چه مشکلات روبرو است؟
در گزارش وزارت دفاع چندین مسئله برجسته ساخته شده است. یکی از مشکلات عدم نداشتن پایگاه نظامی در نزدیک افغانستان است، اما در کشورهای همسایه نیز حضور ندارند. به همین دلیل جمع‌آوری معلومات استخباراتی و اینکه کدام گروه‌های دهشت افغان در داخل افغانستان فعالیت دارند دشوار شده است و این ماموریت متکی به جمع‌آوری معلومات از سطح هوایی یا توسط درون ها است که باید از پایگاه های دور از شرق میانه به مناطق فرستاده می شوند که طبق گزارش ها این پرواز ها مسافه بین شرق میانه و افغانستان را در ظرف 30 ساعت طی می کند. اما قبلا از پاکستان الی ساحه فضایی افغانستان 20 ساعت را در بر می گرفت. به همین خاطر مسافه زیاد است و وقت زیاد را برای جمع‌آوری معلومات می گیرد. این یکی از مشکلات عمده فراسوی ماموریت مبارزه محوری علیه دهشت افغانی در منطقه به شمار می رود و سوی دیگر حمله بر پناهگاه های دهشت افغانان در داخل افغانستان از نظر سیاسی نیز مناسب دیده نمی شود.
روابط طالبان پاکستانی را با طالبان افغان چطور ارزیابی میکنید؟ اخیراً طالبان افغان میزبان مذاکرات میان TTP و حکومت پاکستان بودند. به نظر شما پاکستان چطور میتواند که از این نفوذ به نفع خود استفاده کند، یا اینکه ایالات متحده ممکن بخواهد که از این طریق بر طالبان افغان نفوذ پیدا کنند؟
طالبان پاکستانی پیروزی طالبان افغان را یک الگو می دانند و از آن تمجید می کنند و تا حد معتقد هستند که مانند آنها عمل کنند. این نوع پیروزی در داخل پاکستان اگر شرایط درست باشد ممکن نیز به نظر می رسد. واضحاً که حکومت پاکستان نمی خواهد که به همچو وضعیت روبرو شود. به همین خاطر با اعضای TTP مذاکره انجام دادند تا تفاوت ها و مشکلات بین هم را حل کنند و مخالف هر نوع اقدام نظامی است. طالبان این فرصت مذاکرات بین TTP و حکومت پاکستان را فراهم ساخته است و این بار اول نبود. در اوایل امسال نیز به میزبانی طالبان افغان آتش بس ایجاد شد و تا حد از خصومت ها جلوگیری شد. اما این بار جالب است به خاطر که در مذاکرات اخیر زیاد پیشرفت صورت نگرفته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از میزبانی رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا در قصر سفید در هفته گذشته، امروز پنج شنبه به کره جنوبی و ژاپن سفر می کند. تمرکز حکومت جو بایدن به سوی آسیا نشان می دهد که منطقه هند و اقیانوس آرام با وجود حمله روسیه به اوکراین در محراق توجه واشنگتن قرار دارد. پتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که همکار ما رویا زمانی به توجه می رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از نشست دو روزه با رهبران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان به سیول و ژاپن سفر می نماید. با توجه بر شدت جنگ ویرانگر در اوکراین، تعامل ایالات متحده با منطقه هند و اقیانوس آرام یکی از اولویت اداره بایدن پنداشته می شود. این در حالی است که چین از جمله بزرگترین چالش های استراتژیک در منطقه به شمار می رود. جک سلیوان مشاور امور امنیتی ایالات متحده می گوید President Biden's unique
capacity to actually stitch those two together. تصمیم خارق العاده جو بایدن در پیوند دادن این دو موضوع به فکر من یکی از خواص سیاست خارجی او می باشد.
قرار جو بایدن در جریان این سفرش به سیول با یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی بعد از یک سلسله آزمایش میزایل ها توسط پیونگ یانگ ملاقات کند و مقام ها انتظار آزمایش میزایل های بیشتر را این حضور بایدن در منطقه دارد. زمنان انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن حین سفرش به ژاپن در نشست مشارکت چارگانه با صدر اعظم ژاپن نریندرا مودی، صدر اعظم هند و صدر اعظم جدید استرالیا ملاقات نماید. بایدن با استفاده از بحرانی که در اوکراین وجود دارد می خواهد به چین این پیام را دهد که تغییرات یک جانبه در وضعیت موجود با استفاده از زور چی در تایوان باشد و یا هم در جزایر تحت مناقشه در بحیره جنوبی چین همه غیر قابل قبول است. رابط دلی از مرکز ولسن در واشنگتن میگوید
حکومت میخواهد این موضوع را کاملا روشن بسازد که حمایت قوی از تایوان در سراسر منطقه وجود دارد. همچنان توانایی فوق‌العاده در آنجا دیده می شود و ظرفیت بزرگ وجود دارد که موجودیت این ظرفیت در منطقه ائتلاف اقیانوس آرام و در اوکراین نیز ثابت گردیده است.
قرار است در جریان نشست چارگانه در مورد توافقنامه امنیتی اخیر میان جزایر سالومون و بیجینگ نیز صحبت شود، در حالی که مرکز نظامی چین در آبهای جنوب اقیانوس آرام باعث هراس شده است. سونونا پاتن آگاه مسائل هند و اقیانوس آرام میگوید
این برای استرالیا از نقطه نظر امنیتی موضوع اساسی پنداشته می شود که قدرت های متخاصم قادر به این نباشند تا از اقیانوس آرام علیه استرالیا نیرو بفرستند.
قرار جو بایدن در توکیو ساختار چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس را در آنجا ایجاد نماید. با وجود این که شمار زیاد از کشورها علاقمند ساختار این چارچوب هستند، ولی به عقیده ناظرین امور ایالات متحده هنوز هم نتوانسته است در برابر نفوذ فزاینده اقتصادی چین استراتژی بهتری را اختیار کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.